چم این انقلاب به دستان مهدی میرسد. نه جرثومگان رذلی که کودک خاری و کودک کشی را سرلوحه کارشان قرار دادند. و ای مردم، آسود خاطر باشید که روزی جنایتکاران این شعر را خواهند سرود. شیر را بیدار کردن بدترین رفتار بود، این کلام آخرین جامانده کفتار بود.
ایران ما ضربان قلبی است که در سینه زمان می‌تپد، گاهی آهسته، گاهی با شور، اما همیشه زنده است. در پس هر غمی رشته‌ای از نور است که گره می‌خورد به باور ما، نوری که از با هم بودن آغاز می‌شود. وقتی ما یکی می‌شویم، نه در یک مکان خاص که در عمق جان‌ها یک پیوند نادیدنی شکل می‌گیرد. این پیوند از جنس عشق است، آری، عشق به بودن، عشق به خاکی آشنا. در نگاه هر یک از ما آتش امیدی شعله می کشد، آتشی که اجازه نمی دهد تاریکی لحظه ها روح بلند ما را خاموش کند. این همدلی مثل دانه هایی است که در دل خاک انتظار به امید باران فردا چشم راه نور نشستند. ما آواز سرزمینی هستیم که زیر لب ترانه فردای روشن را زمزمه می کند. این ترانه در سکوت شب، در نجواهای عاشقانه و در لبخند بی‌دریغ هر یک از ما تنین انداز است. ایران همین پیوند عمیق است، پیوندی که قوی تر از هر بادی می‌وزد، قلب‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌کند و به هم می‌آموزد که چگونه با هم از نو بسازند، پرورش دهند و به سوی روشنایی جاودانه گام بردارند.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون. بلاگردون، بلاگردون، بلاگردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا، احترام کن، قیام کن دنیا، احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلاگردون، بلاگردون، بلاگردون ایرانم، به درگاه رضا شاهه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا، احترام کن، قیام کن دنیا، احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
یه دوست عروس کوهنوردی رو میشناسم که همه ی افتخار زندگیش اینه که میتونه با یه کوله پشتی ایران رو بگرده و تماشا کنه. راستش روزی که تصمیم گرفت ایران رو کوه به کوه پشت سر بذاره، خیلی هم کوهنورد نبود، ولی همیشه میگفت بالاخره یه روزی به قله دماوندم میرسم، که رسید، نه یه بار بلکه چند بار، اما هنوزم تشنه دیدن ایران از قله های بلنده و هر بارم میگه ایران رو باید از زاویه های مختلف تماشا کرد، حتی طلوع و غروب خورشید رو. گمونم گاهی هم باید کوهنورد باشیم و کولمون رو ببندیم و برسیم به قله و از روی قله های بلند ایران رو یک دل سیر تماشا کنیم.
عرض سلام و تقدیم احترام حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم مهربان، دوست داشتنی، ورزشکار ایران، خصوصا کوهنوردان عزیز. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه وزین ایران قهرمان. همطور که عزیزان میدونن، دوستانی که ما رو هر روز دنبال میکنن، ما هر روز یکی از قله‌های زیبای کشور رو خدمت عزیزان معرفی میکنیم. طرحی داریم به نام طرح سیمرغ در فدراسیون کوهنوردی. اگر عزیزی ورزشکاری به 31 قله بلند ایران که هر کدوم بام‌های استان‌ها هستن، یعنی بلندترین نقاط این استان‌ها رو اگر صعود بکنن که میشه 31 قله، مفتخر به دریافت نشان سیمرغ کوه‌های ایران توسط فدراسیون کوهنوردی میشن. ما بریم امروز در ادامه گفتگوهای هر روزه سراغ یکی از استان‌های زیبای کشور در شمال شرق، استانی هممرز با کشور ترکمنستان، با پهنه بسیار زیبا، مناطق بسیار شگفت‌آور و بکر میتونیم بگیم که تاریخی پر افتخار، مقصدی بسیار جذاب برای طبیعت گردان و کوهنوردان. قله شاه جهان به ارتفاع 3064 متر، این قله بام استان خراسان شمالی همجور که عرض کردم بلندترین قله کوههای آلاداخ هستش. اون منطقه شمال شرق کشور به واسطه تردد کمتر هنوز بسیار بکره، پوشش گیاهی بسیار غنی داره، پوشش جانوری متنوع و غنی داره و اینا همه برای ما پیام‌آور این هستش که سفر بسیار جذابی خواهیم داشت. اگر به سمت قله شاه جهان بریم قطعا مناظر بکتری هم خواهیم دید. در کنار این موضوع، مسائل زیست محیطی و احترام به مردم محلی نباید فراموشمون بشه که در ادامه من نکات رو خدمتتون عرض میکنم. خب بریم سراغ صعود این قله. میتونیم بگیم که بین چند شهر واقع شده، بین شیروان، فاروج، اسفراین و میتونیم بگیم که شهرهای دیگه هم، شهرهای بزرگ دیگه هم نزدیکشه، مثل سبزوار و قوچان و به این صورت. خب ما اگر بخوایم مسیرهای صعود قله رو من عرض کنم خدمتتون، مسیرهای زیادی داره. مسیر شمالیشه، مسیر شرقی، شمال شرقی، جنوب شرقی، ولی از همه مسیرها بهتر و مناسبتر برای عزیزانی که میخوان برای صعود این قله برن، برای شاه جهان برن، مسیر جنوبی هستش. تقریبا میشه گفت جنوب شرقی، جنوبی به این مسیر میگن، مسیر روستای نوده هستش. خب برای این کار ما باید بریم دهستان بام. خیلی راحت تو اپلیکیشن های مسیریابی میتونیم دهستان بام رو جستجو بکنیم، به روستای نوده برسیم. دوستان تقریبا 2 کیلومتر از نوده میتونید پیاده یا با ماشین برید، به چشمه اول برسید. تقریبا فصول مناسب صعود این قله اگر ما بریم، تقریبا میشه گفت از اردیبهشت میتونم بگم تا آبان ماه، این چشمه آبم داره و میتونیم آب رو تامین بکنیم. اینجا دیگه مسیر کوهنوردی شروع میشه، یعنی قبل از این رو ما میتونیم هم پیاده بریم از ده، از اون نوده بام، هم میتونیم با ماشین بریم، ولی از این چشمه دیگه پیاده روی شروع میشه. یه کوهنوردی سبک در ابتدا و نهایتا شیب زیادم داره تو مسیر. از چشمه اول تا چشمه دوم و گردنه میتونیم پیش بریم. مسیر عشایری هست میتونیم بگیم این مسیر تا گردنه شاه جهان، که خب عشایر عزیز منطقه از این مسیر برای بهره گیری از مراتع استفاده میکنن. مسیر عشایری مسیر مشخص که میتونیم حالا فصلی که احیانا اگر نرمال نیستش از جی پی اس هم استفاده بکنیم، ولی مسیر تا این گردنه شاه جهان کاملا مشخصه و سپس قله هم دیده میشه. کل مسیر تقریبا 11.5 کیلومتر صعود و حدود 4 ساعت هم زمان میبره این صعود. اکثر مسیر مناسب هست، دست به سنگ نداره، مسیر نرماله، ولی بخشایش باید آموزش ها رو داشته باشیم، همراه تیم ها، مربیان و باشگاه ها سعی کنیم به این قله صعود بکنیم که ایمنیمون تامین بشه. ما نهایتاً به قله 3064 متری بام جهان دست پیدا خواهیم کرد. خب در مورد آنتن دهی عرض کنم که آنتن دهی مناسبی نداره این قله، پناهگاه یا جان پناهی ما در مسیر نداریم. اینا همه مشخص میکنه که ما باید احتیاط بیشتری داشته باشیم، با یه تیم مناسب تو منطقه وارد بشیم. در عین اینکه این قله سختی نیست و قله میشه گفتش که سهلیه، ولی کم باید رعایت احتیاط انجام بشه، چون حفظ سلامت خودمون و اطرافیانمون اولویت هست قبل از دستیابی به قله یا قبل از دستیابی به هر هدف. خب عزیزان، تا اینجای کار ما با قله آشنا شدیم، با منطقهش آشنا شدیم، یه جبهه مناسب رو پیشنهاد دادیم، روستای نودهوام که میتونید از این روستا صعودتون رو آغاز کنید. عرض کردم که 4 ساعت صعود و تقریبا میتونیم بگیم 2 ساعت تا 3 ساعت هم مسیر بازگشت رو در نظر بگیرید حتما. خب ما بریم سراغ بخش دوم گفتگو که من هر روز نکاتی رو در حوزه ایمنی و امنیت شما برای کوهنوردی عرض می‌کنم مرور کنیم با هم دیگه. نکته اول این که هر قله‌ای رو خواستیم انتخاب بکنیم، هر هدفی رو، با توجه به توانمندی جسمیمون، فنیمون و توانمندی روحی و روانیمون باشه. ما قله سختی رو انتخاب نمی‌کنیم که ممکنه بدنمون پاسخگوی این موضوع باشه، ولی هنوز این رو تمرین نکردیم که بتونیم 10 ساعت پیمایش داشته باشیم. این آزار روحی میده و نمی‌تونیم به قله دست پیدا بکنیم. آروم آروم باید این توانمندی رو کسب بکنیم. نکته بعدی حتما هواشناسی رو چک کنیم، آب و هوا مناسب باشه برای صعود به قله. میری من عرض کردم تو بهترین فصل این قله برای صعود باید اردیبهشت و آبان رو انتخاب بکنیم، چرا که زمستان‌های سردی داره، بادهای زیادی داره و میتونه طاقت فرسا باشه این سرما و باد و هم آسیب بزنه به شما هم صعودتون رو مختل کنه. تمام‌بندی صعود رو در نظر بگیریم. دوستان میدونن هر روز ما رو دنبال میکنن، قانون ساعت 14 رو من همیشه گوشزد میکنم، این که اگر هر جای مسیر صعود بودید و این ساعت رو دیدید، این حدودی ها تقریبی من عرض میکنم، حتما مسیر بازگشت رو پیش بگیرید، دیگه به سمت قله نرید، چرا که اکثر حوادث در تاریکی هوا در مسیر برگشت رخ میده و اگر شما ادامه بدید به سمت قله میتونیم پیش بینی بکنیم که در شب هنگام مسیر بازگشت رو باید انجام بدید و این عین خطر و آسیب هستش. حفظ محیط زیست رو باید داشته باشیم عزیزان. من چند مورد رو مختصر عرض کنم. زباله نمی‌ریزیم، آتیش روشن نمی‌کنیم، سر و صدا نمی‌کنیم، در پاکوبا حرکت می‌کنیم. اینا نکات بسیار مهمیه. اون بحث سر و صدا نکردن هم موضوع افراد دیگه که تو مسیر هستن و برای صعود اومدن، هم پوشش جانوریه که تو منطقه هستش و این بسیار مهم هستش که اون آرامش منطقه حفظ بشه. از لوازم و تجهیزات مناسب استفاده می‌کنیم، با مشورت مربیان می‌تونیم یه چک لیست برای خودمون آماده بکنیم. آب و غذای کافی رو حتما همراه داشته باشیم. از مردم محلی پرسش کنیم، باهاشون گفتگو کنیم، بهشون احترام کنیم، خیلی مهمه. سعی کنیم ازشون خدمات بگیریم، به منافع و منابع اقتصادی منطقه کمک بکنیم. همیشه من این رو میگم تو برنامه‌های مختلف، جاهایی که موضوع گردشگری میشه، موضوع طبیعت گردی و کوهنوردی میشه، اینکه ما سعی کنیم به عنوان میهمان وقتی میریم خیر و برکتمون به میزبان برسه، یه کاری رو انجام بدیم، یه اثر درستی رو از خودمون به جا بگذاریم. حداقلش اینه که به منافع اقتصادی منطقه کمک کنیم. این هم چند مثال میتونه داشته باشه، اینکه ما سوغاتی ازشون خرید کنیم، از صنایع دستی منطقه، از مواد غذایی که احیانا عزیزان میزبان، مردم دوست داشتنی و نودوست ایران دارن، خصوصا تو منطقه خراسان شمالی، بتونیم از این خدمات استفاده کنیم و نهایتا هزینه برداخت بشه که یه کمکی به اقتصاد منطقه بشه. این احترام به بوم منطقه هست، احترام به مردم محلی است و ما همیشه این رو پیشنهاد میکنیم. و نکته آخر یادم نره، بسیار مهمه، این که ما وقتی که وارد حوزه کوهنوردی میشیم، یعنی گام برمی‌داریم از حوزه طبیعت کردی به سمت کوهنوردی و جدیترش صعود قله بلند، حتما سعی کنیم که با باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های کوهنوردی در شهرستان و استان همراه بشیم. اگر این اتفاق رقم بخوره، ما خود به خود عزیزان از چند امکان بهره مند میشیم، امکانی که به واسطه حضور در گروه‌های مجازی، گروه‌های دوستانه یا خانوادگی برای ما رقم نمیخوره. اگر ما با این عزیزان باشگاه‌ها یا هیئت‌های رسمی حرکت بکنیم، یه چند امتیاز برای ما میشه لحاظ بشه. من اینو عرض کنم خدمتتون، اولش بیمه ورزشیتونه، بیمه‌های مسئولیت مدنیه که به شما کمک می‌کنه در مورد حوادث و هزینه‌های درمانی، خدا نکنه که پیش بیاد، اینا کاورای بسیار خوبی هست. نکته بعدی این که وسایل و تجهیزات مناسب این باشگاه‌ها و هیئت‌ها دارن و میتونید شما به واسطه حضور در این مجموعه‌ها از این امکانات بهره مند بشید با هزینه‌های پایین. میتونید از مربیان باشگاه‌ها کمک بگیرید، میتونید از عوامل محلی که باشگاه‌ها به هر حال به استخدام در میارن شما کمک بگیرید، صعودتون رو ایمن کنید و نهایتاً بتونید به هدفتون که صعود ایمن و دستیابی به یکی از نقاط مرتفع ایران عزیز هست برسید. خب من جمع‌بندی بکنم، امروز در مورد قله شاه جهان، ارتفاع 3064 متر، بام خراسان شمالی صحبت کردیم، استانی که بسیار زیبا است، استان مرزی، و این قله هم مرز بین چند شهر که مناظر بسیار شگفت‌آور و زیبایی رو میتونید از فرازش شاهد باشید. ما هر روز یکی از قله‌ها رو خدمتتون معرفی می‌کنیم، فردا قله دیگه‌ای رو خدمتتون هستیم. امیدوارم به این این منطقه سفر بکنید به شاه جهان، لذت ببرید، هم طبیعت گردی کنید، هم کوهنوردی کنید با رعایت همه مسائل زیست محیطی و احترام به مردم منطقه. ارادت دارم خدمتتون. تا برنامه بعد شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هر جا گوهری بخشنده دارم، هزاران بخشی بخشنده دارم، چلند پارسی از بوی شیشان به کرد و ترک و تاتار ترکمن
خبری برای یک هوادار ورزشی قشنگتر از قهرمانی ورزشکارهای وطنش نیست. هیچ خبری برای یک هوادار ورزشی قشنگتر از به اهتزاز در اومدن پرچم کشورش در میادین جهانی نیست. و این روزها هیچ خبری برای یک هوادار ورزشی قشنگتر از دیدن قهرمانهای ورزشی در کنار مردم نیست. ما به این ورزشکاران مردمی که پای کار ایرانند عجیب افتخار میکنیم.
در روزهایی که جنگ سایه‌اش را بر زندگی مردم انداخته بود، دلها تنها نماندن. ورزشکاران آمدن، نه برای رقابت، بلکه برای همدلی. موکه پای ورزشی در اجتماعات شبانه برپا شد.
محمد رسول عفتی هستم، عضو تیم ملی تپانچه بادی جمهوری اسلامی ایران. با خبر شدم که یک موکب در میدان المپیک توسط فدراسیون تیراندازی احداث شده و خب منم یه جوری خواستم ادای دین کنم و از شهرستان پا شدم اومدم اینجا که این سالن رو بازدید کنم و خب اومدم نگاه کردم یه اتفاق خیلی خوبیه که اینجا باعث میشه که هم یک استعدادیابی برای بحث تیراندازی میشه و هم موجب نشاط و تفریح مردم میشه.
حسن فراهانی هستم، بازیکن تیم ملی هندبال. امشب 19 شبیه که همراه موکب فدراسیون هندبال به مردم خدمت رسانی میکنیم در میدان ونک و میخواستم از همینجا اعلام کنم که همینطور که تا همیشه توی رشته ورزشیمون و توی میدونهای آسیای جهانی پرچم کشورمون رو بالا نگه داشتیم، امشب هم در میان مردم بین بقیه شهرها پرچم کشورمون رو بالا نگه داشتیم.
دست ها در دست هم گره خورد و صدای زندگی دوباره در کوچه ها پیچید. آنها به خانه های خانواده های شهدا رفتند با دل هایی پر از احترام و قدردانی، چرا که بعضی نام ها فقط قهرمان میدان ورزش نبودند. این روایت روزهایی است که ورزشکاران کنار مردم ایستادند. در 14 شب برپایی موکب و سالن تیراندازی عبدالرسول زرین در میدان المپیک ابراهیم برخورداری تیرانداز المپیکی تپانچه کشورمان به همراه خانواده راضی برخورداری ملی‌پوش سابق تیراندازی و بابک یگانه قهرمان تراپ کشورمان با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کردند. یکی از جداکاران حرفه‌ای استان زنجان هم در حین خونسازسازی مهمات عمل نکرده حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید. سید ابراهیم نبوی که از جداکاران استان زنجان بود و سالها در این رشته فعالیت داشت، در حین خونسازسازی مهمات عمل نکرده حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد. علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزش روستای عشایری و بازی‌های بومی محلی هم با حضور در منزل شهید مهدی محمدی ضمن تجلیل از خانواده معظم ایشان به مقام والای شهید ادای احترام کرد. پاسدار جلیل القدر مهدی محمدی در پی حملات هوایی آمریکای صهیونیستی در جنگ رمضان و بر اثر اصابت موشک به محل کارشان به فیض عظیم شهادت نائل شدند. زهرا نجاتی عارف ملی‌پوش و کاپیتان تیم ملی والیبال نشستی بانوان هم با حضور در اجتماعات ایران یاران جوان استان همدان مدال نقره بازی‌های پاراسیایی جاکارتای خود را به حسین محمدی جانباز جنگ تحمیلی سوم که از ناحیه هر دو دست و هر دو پا و در کنار لانچر به درجه جانبازی رسید اهدا کرد. نجاتی عارف خطاب به جانباز سرفراز حسین محمدی گفت: ما هدفمان همیشه بالا بردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما شما بیشتر از ما پرچم را بالا نگه داشتید و قهرمان واقعی شما هستید. هادی چوپان هم برای دلداری خانواده‌های داغدار شهدا در مدرسه میناب حاضر شد، برای اینکه بگوید این غم تنها غم یک شهر نیست. در دل روزهای سخت چیزی که این سرزمین را زنده نگه می‌دارد تنها خاطره قهرمانان نیست، بلکه راهی است که با همدلی ادامه پیدا می‌کند. از موکب‌های ساده مردمی تا دل‌هایی که برای خانواده‌های شهدا می‌تپد، از مدالی که با احترام هدیه می‌شود تا حضوری که برای دلداری یک شهر شکل می‌گیرد، همه یک معنا دارند. ایستادن کنار هم برای یک نام مشترک، نامی که در دل همه ماست، ایران، سرزمین مردمی که در سخت در این روزها هم پرچمش را با امید بالا نگه می دارد.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
فعالیت‌های ورزشی نقش مهمی در کاهش اضطراب، استرس، افسردگی و مشکلات جسمانی دانش آموزان ایفا می‌کنند. اما با توجه به آموزش‌های مجازی دانش آموزان، باید با انجام حرکات ورزشی از آسیب‌های شایع همچون مشکلات عضلانی، اسکلتی و چاقی جلوگیری کنند. تحرکات ورزشی، تغذیه سالم و الگوی صحیح نشستن و مطالعه سه نکته بسیار مهم در مدارس مجازیه، چرا که ورزش و فعالیت بدنی نه تنها در این دوران برای رشد جسمی ضروریه، بلکه در پویایی، نشاط و موفقیت